اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز شنبه یکم ماه جوزا را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلا محبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. لیلا محبیب عظیمی هستم با عرض سلام. مشروع خبرها. خبرگزاری تاس روسیه گزارش داده است که بحث درباره تقویت ثبات در افغانستان، مبارزه با تهدیدات تروریستی و مواد مخدر بخشی از آجندای نشست وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای را تشکیل می دهد. این خبرگزاری یک شنبه با نشر مطلب همچنان گفته است که این نشست بر روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار خواهد شد. سازمان همکاری شانگهای پیش از این در وبسایت خود نوشته بود که وزرای خارجه و سران هیئت‌ها در این نشست درباره آجندهای بین المللی و منطقه‌ای، مسائل امنی و توسعه همکاری های سیاسی، تجاری، اقتصادی، فرهنگی و بشر دوستانه و اتخاذ آمادگی ها برای برگزاری اجلاس سران این سازمان که قرار است در ماه جولای برگزار شود صحبت خواهند کرد. این در حال است که مشاوران امنیت ملی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای حدود 6 هفته قبل فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را تهدید جدی برای کشورهای عضو این سازمان منطقه‌ای خوانده و در اعلامیه از حکومت طالبان خواستند تا مسئولیت خود را در امر مبارزه با گروه‌های تروریستی بین المللی ادا کند. مسئولان امنیتی حکومت طالبان در کندهار میگویند در انفجار صبح دیروز در کنار جاده یک غیر نظامی کشته و 3 تن زخمی شدند. اسدالله جمشید، سخنگوی قماندانی امنیتی کندهار، با رسانه‌ها گفته است که این ماین در یک کراچی جاسازی شده بود. وی به رادیو آزادی گفت ساعت 7:30 صبح یک بم دستی که در یک کراچی دستی در منطقه اده کابل جاسازی شده بود منفجر گردید. بر اثر انفجار یک تن از شهروندان شهید و 3 تن مجروح شدند. وضعیت مجروحان خوب گفته شده است. اگرچه این مقام حکومت طالبان در مورد هدف این انفجار چیزی نگفته، اما یک منبع در منطقه به رادیو آزادی گفته است که هدف این انفجار تیم تکنیکی قول اردوی 205 البدر بوده است. این منبع که به دلایل امنیتی نخواست نام از آن گرفته شود، افزوده است که در این انفجار 10 تن از کارکنان تکنیکی این قول اردو که عازم محل کار خود بودند زخم برداشتند. هنوز هیچ گروه مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله مسلحانه به گردشگران خارجی در ولایت بامیان را پذیرفت. با گزارش خبرگزاری رویترز، داعش در کانال تلگرامش مسئولیت حمله را به عهده گرفته است. عبدالمتین قانه، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، بر روز شنبه 29 ثور گفت در تیراندازی مردان مسلح ناشناس در شهر بامیان 6 تن شامل 3 شهروند افغانستان و 3 گردشگر خارجی عصر روز جمعه کشته شدند و 7 تن به شمول 4 گردشگر خارجی زخم برداشتند. و همچنان گفته است که در پیوند به این رویداد 7 تن بازداشت گردیده است. وزارت خارجه اسپانیا گفته است که 3 تن از کشته شدگان شهروندان این کشور بودند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید بازگشت دسته جمعی افغان‌ها از پاکستان روند کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال را برای کودکان در افغانستان دشوار ساخته است. بخش افغانستان این نهاد ملل متحد به روز یکشنبه 19 ماه می در صفحه اکس از بازدید استفان لاوریر، رئیس برنامه محو بیماری فلج کودکان یونیسف، از عبورگاه تورخم خبر داد، جایی که صدها هزار مهاجر افغان جبران اخراج شده از پاکستان در آنجا برای انتقال به سایر مناطق افغانستان جابجا شده اند. لاوریر در جلسه با کارکنان یونیسف در تورخم اقدامات بیشتری برای محو ویروس فلج اطفال را مورد بحث قرار داد. وزارت خارجه طالبان میگوید که امیرخان متقی در مورد آجندای سومین نشست دوحه با روزمری دی کارلو، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در کابل، گفتگو کرده است. حافظ ضیاء احمد، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان، در صفحه اکس خود نوشته است که در این دیدار روابط افغانستان و سازمان ملل نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. شنید. خبرگزاری های رسمی ایران دیروز دوشنبه 20 ماه می گزارش داد که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری آن کشور، در سانحه هلیکوپتر که روز یکشنبه در جنگل دزمار واقع در ولایت آذربایجان شرقی ایران دچار سانحه شد، با تمام همراهانش جان باخته است. رسانه های دولتی ایران خبر دادند که هلیکوپتر حامل رئیسی که حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، محمد علی آل هاشم، امام جمعه تبریز و مالک رحمتی، والی آذربایجان شرقی، به همراه وی بودند و روز یکشنبه 19 ماه می در جنگل دزمار در ولایت آذربایجان شرقی ایران دچار سانحه شده است. سارنوال محکمه جزایی بین المللی خواهان دستگیری صدر اعظم اسرائیل و برخی از رهبران حماس شد. کریم خان، سارنوال محکمه جزایی بین المللی، دیروز دوشنبه 20 ماه می گفت برای بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم، و یو اف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، و سه رهبر حماس به اتهام جنایات جنگی خواستار صدور احکام دستگیری شده است. کریم خان پس از بیش از 7 ماه جنگ در نوار غزه، دیروز 20 ماه می در بیانیه گفت که علاوه بر صدر اعظم و وزیر دفاع اسرائیل، برای یحیی ابراهیم سنوار، یک تن از رهبران حماس، محمد المصری، قماندان شاخه نظامی، و اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی این گروه، درخواست حکم دستگیری کرده است. مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی قبل از این اتهامات مرتبط به ارتکاب جنایات جنگی را رد کرده‌اند. بر اساس خبرگزاری رویترز، اکنون هیئت از قضات پیش از محاکمه تشخیص می‌دهند که آیا شواهد منجر به صدور احکام دستگیری خواهد شد یا خیر. رویترز افزوده است که محکمه جزایی بین المللی 124 عضو دارد و وسیله برای اجرای احکام دستگیری در اختیار ندارد. ایالات متحده و اسرائیل از مدت‌ها با تحقیقات آن در مورد جنگ غزه مخالفت کرده‌اند. در تازه‌ترین حمله هوایی اسرائیل به بخش مرکزی نوار غزه، 270 تن که بیشتر آنها زنان و کودکان بودند، کشته شدند. بر روز یکشنبه بر شدت درگیری‌ها علیه گروه حماس در شمال غزه افزوده شد. در همین حال رهبران اسرائیل بر سر اینکه چه کسی پس از جنگ بر نوار غزه حکومت خواهد کرد، اختلاف نظر دارند. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، با انتقاد 2 تن دیگر از اعضای کابینه جنگی خود مواجه است. بنی کنز، رقیب سیاسی اصلی او و رهبر حزب اتحاد ملی اسرائیل، هشدار داده است که اگر چنین طرحی که اداره بین المللی نیز شامل آن شود، تا 8 ماه جون آماده نگردد، دولت را ترک خواهد کرد. این اظهارات در زمان بیان می شود که جک سولیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، یکشنبه 19 ماه می با نتانیاهو و سایر رهبران اسرائیل دیدار کرد. خروج نیروهای آمریکایی از نایجر آغاز شده و این روند تا روز 15 ماه سپتامبر امسال تکمیل می شود. نایجر کشور در غرب آفریقا است که پایتخت آن شهر نیامی است. پس از چند روز گفتگو میان وزارت دفاع آمریکا و مقامات نایجر، هر دو کشور بر روز یکشنبه 19 ماه می با صدور اعلامیه مشترک اعلام کردند که بر سر خروج سربازان آمریکایی از این کشور به توافق رسیدند. حاکمان نظامی در نایجر پس از کودتای ماه جولای سال 2023 قدرت را به دست گرفتند. آنها در ماه مارچ قرارداد همکاری نظامی با واشنگتن را لغو کردند. وزیر دفاع بریتانیا تحکیم روابط میان رؤسای جمهور چین و روسیه را نگران کننده خواند. گرانت شاپس، وزیر دفاع بریتانیا، میگوید از تقویت روابط دیپلماتیک بین رؤسای جمهور چین و روسیه بسیار نگران است. وی بر روز یکشنبه 9 ماه می گفت تعمیق روابط شی جینگ پینگ و ولادیمیر پوتین تهدید را برای دموکراسی ایجاد میکند. این در حالی است که رؤسای جمهور چین و روسیه پنجشنبه گذشته ایجاد دوره جدیدی از مشارکت را وعده دادند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون میپردازیم به نشر گزارش های این ساعت. نیروهای روسیه حملات خود را بر شهرک های سرحدی اوکراین در نزدیکی شهر خارکیف در شمال شرق این کشور گسترش میدهد و جبهه جدیدی را در جنگ باز میکند. با توجه به اینکه تسلیحات امریکایی و اروپایی بالاخره در هفته های آینده پس از تاخیرها به خط مقدم می رسد، آیا اوکراین می تواند نیروهای مسکو را مهار کند؟ هنری ریجول گزارشی در این مورد دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
قطعات متحرک نیروهای روسی در تلاش برای تصرف دکده های اوکراین در حدود 30 کیلومتری شمال شهر خارکیف هستند. نیروهای کیف فیلمی را منتشر کردند که در روزهای اخیر در نزدیکی شهر سرحدی ووچانسک فیلم برداری شده است. اوکراین از منطقه سرحدی به روسیه میزایل شلیک کرده است. ماسکو مدعی شد که در این حمله یک شنبه به یک عمارت آپارتمانی در بلگورود 7 نفر کشته شدند. پاتریک بوری تحلیلگر دفاعی در پانتون بات در بریتانیا است.
There's multiple reasons I think why Russia would try something here. So obviously to create a buffer zone.
من فکر میکنم دلایل متعدد وجود دارد که چرا روسیه در اینجا چنین چیزی میآزماید. بنابراین آشکار است که برای ایجاد یک منطقه حائل و همچنین برای آزمایش وضع دفاع و دیدن آنچه در حال وقوع است. اما نحوه تنظیم آنها و تعداد نیروهایی که آنها دارند شاید 30 تا 40 هزار نفر، نه آنقدر زره که در گروه های کوچک پیاده نظام حمله میکنند. واقعا نشان نمیدهد که آنها تلاش میکنند به نوعی محاصره خارکیف یا هر چیز شبیه به آن باشد.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز پنجشنبه وارد خارکیف شد و تمام سفرهای خارجی خود را لغو کرد. کیف گفت که حرکات دفاعی این کشور سرعت پیشروی ماسکو را کاهش داده است. باز هم پاتریک بوری.
They're outgunned at about at least 5 or 6 to 1 at the moment by Russian shells.
آنها در حال حاضر با گلوله‌های روسی حداقل 5 یا 6-1 بر آنها غلبه وارد می‌کند.
سری رحمانین، قانون‌گذار اوکراینی، عضو کمیته امنیت ملی پارلمان گفت که کمک‌های ایالات متحده بسیار مهم است. بنابراین توقف تعصب‌بار در تحویل تسلیحات تأثیر قابل توجهی بر وضعیت در جبهه داشت و این چیزی است که اکنون شاهد آن هستیم. سرهی رحمانین از کمیته پارلمانی امنیت ملی اوکراین میگوید
کمک‌های ایالات متحده بسیار مهم است. بنابراین توقف تأثیربار در تحویل تسلیحات تأثیر قابل توجهی بر وضعیت جبهه داشته و این چیز است که اکنون شاهد آن هستیم.
اوکراین میگوید جت‌ها و میزایل‌های روسیه میتواند قبل از ورود پیاده نظام به موازی آنها حمله کنند. کیف بارها درخواست سیستم‌های دفاع هوایی بیشتر را مطرح کرده است. ماه گذشته اوکراین لایحه سفربری را برای رفع کمبود پرسنل تصویب کرد. سری رحمانین، قانون‌گذار این کشور گفت که 3 ماه آینده برای اوکراین بسیار مهم خواهد بود و روس‌ها در حال حاضر فرصتی دارند.
The next 3 months will be crucial for Ukraine.
The Russians که 3 ماه آینده برای اوکراین بسیار مهم خواهد بود. روس‌ها در حال حاضر فرصت دارند.
آیا اوکراین و متحدان غربیان می توانند جریان جنگ را تغییر دهند؟ باز هم پاتریک بوری تحلیلگر.
The power of Ukrainian armed forces has decreased and Russia
قدرت نیروهای مسلح اوکراین کاهش یافته است و روس‌ها آن را احساس می‌کنند. آنها به اندازه کافی منابع، سلاح، مهمات، نیروهای انسانی جمع‌آوری کردند و اکنون در تلاش هستند تا حد اکثر از ذخایر استفاده کنند. آنها در تلاشند تا نیروهای ما را در سراسر خط مقدم گسترش دهند.
آیا اوکراین و متحدان غربیان می توانند جریان جنگ را تغییر دهند؟ باز هم پاتریک بوری تحلیلگر.
The chances of them taking back significant territory now in
به نظر می رسد امکانات بازپسگیری قلمروهای قابل توجه در میان مدت از بین رفته است. مگر اینکه نوع تغییر در حمایت غرب ایجاد شود. یک بسته بزرگ برای تولید نیرو و یک استراتژی بلند مدت برای موفقیت. ولی هیچ یک از آنها در حال حاضر در راه نیست. من فکر می کنم اوکراین در حالت دفاعی باقی می ماند و آنچه را که دارد حفظ می کند.
تلگرام میگن روسیه در 6 ماه گذشته با کمک چین، ایران و کره شمالی توانسته است قدرت نظامی خود را بازسازی کند و این امر هر حمله آینده اوکراین را دشوارتر میکند.
سرمقاله ای را که میشنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس میکند.
در اواخر ماه اپریل 13 نماینده از جمله 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به فیصلنامه رأی دادند که استعمال سلاح هسته‌ای در فضا را ممنوع می سازد. نماینده چین رأی ممتنع داد و نماینده روسیه به آن فیصلنامه رأی منفی داد. رابرت وود جایگزین نماینده ایالات متحده در امور ویژه سیاسی گفت روسیه فیصله نامه ای را ویتو کرد که هدف مشترک همه کشورها در جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی در فضای ماورای جو را تأیید می کرد و خواستار اکتشاف و استفاده از فضا برای اهداف صلح‌آمیز می شد. این سازمان تعهدات همه کشورهای طرف معاهده فضای ماورای جو مبنی بر عدم قرار دادن تجهیزات حامل تسلیحات هسته‌ای یا نوع سلاح کشتار جمعی دیگر در مدار زمین را تأیید می کند. معاهده ای که 115 کشور از جمله روسیه و چین با آن ملحق شدند. این معاهده همچنین از کشورهای عضو تقاضا نموده است که حتی سلاح هسته‌ای را که به طور خاص برای قرار دادن در مدار طراحی شده اند تولید ننمایند تا خطر انفجار هسته‌ای در فضا کاهش یابد. رابرت روت افزود دفاع روسیه از حق ویتو در سازمان ملل متحد شامل فهرست از اتهامات علیه ایالات متحده و کشورهای غربی از جمله برنامه‌های فرضی برای استقرار تسلیحات بود. سپس روسیه فیصله نامه خود را ارائه کرد که خواستار ممنوعیت استقرار هرگونه سلاح در فضا شد. سفیر وود گفت فیصله نامه پیشنهادی روسیه به جای ایجاد اتحاد بین کشورهای عضو برای جدایی اعضای این سازمان طراحی شده است. سفیر وود افزود اشتباه نکنید، این یک کوشش دیپلماتیک برای پنهانسازی نیات واقعی روسیه است. حقیقت این است که روسیه در حال حاضر چندین سلاح ضد ماهواره‌ای متعارف در مدار دارد که یکی از آنها را در سال 2019 آزمایش کرد. علاوه بر این، روسیه بارها ماهواره‌هایی را برای هدفگیری با تسلیحات تهدید کرده است که شامل ماهواره‌های تجارتی نیز می شود. در واقع، سفیر وود گفت اطلاعات موثق مبنی بر این که روسیه در حال توسعه یک ماهواره جدید حامل یک دستگاه هسته‌ای است وجود دارد. سفیر وود گفت ما شنیدیم که رئیس جمهور پوتین علنا گفته است که روسیه قصد برای استقرار سلاح‌های هسته‌ای در فضا ندارد. اگر این طور بود روسیه این فیصله نامه را ویتو نمی‌کرد. سفیر وود گفت اقدامات روسیه تردید قابل توجهی در مورد اینکه آیا این کشور به تعهدات قانونی خود تحت معاهده فضای مدار پایبند خواهد بود یا خیر و نگرانی های را در مورد اینکه این چی می تواند برای صلح و امنیت بین المللی داشته باشد ایجاد می کند. به همین دلیل است که امروز برای همه ما بسیار حیاتی است که صدای خود را در حمایت از معاهده فضای ماورای جو و ممنوعیت صریح آن برای قرار دادن سلاح هسته‌ای در مدار بلند کنیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
ابراهیم رئیسی 14 رئیس جمهور ایران یکی از نزدیکترین افراد به علی خامنه ای رهبر ارشد ایران بود. او در حوزه علمی قم درس خوانده و در مقام‌های مختلف در سکتور قضایی و عدلی ایفای وظیفه کرده بود. منتقدین رئیسی او را متهم به صدور حکم اعدام‌ها و برخورد خشونت آمیز با مخالفین رژیم کرده و برخی وی را به نام آیت الله اعدام و یا آیت الله قتل عام می‌نامند. شرح بیشتر زندگی‌نامه رئیسی را نجیب خلیل پیشکش میکند.
سید ابراهیم رئیسی در 14 ماه دسامبر سال 1960 در یک خانواده مذهبی در محله نوغان شهر مشهد به دنیا آمد. رئیسی هنوز 5 سال داشت که پدرش درگذشت. رئیسی تحصیلات ابتدایی خود را در حوزه علمیه مشهد آغاز کرد و در سن 15 سالگی و تحصیلات به حوزه علمیه قم رفت. رئیسی دارای دکترا در رشته فقه و حقوق خصوصی بود و در سن 23 سالگی با جمیله سادات علم الهدا دختر آیت الله سید احمد علم الهدا ازدواج کرد که حاصل این ازدواج دو دختر است. رئیسی فعالیت سیاسیش را در سال 1977 آغاز کرد. بعد از درگذشت خمینی رئیسی من حیث قاضی القضات تهران منصوب شد. ابراهیم رئیسی در سال 2021 در 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری که در آن برخی از سیاستمداران ارشد ایران اجازه رقابت کردن را نیافتند و طبق گزارش مطبوعات نیمه از رای دهندگان از دادن رای در این انتخابات خودداری کردند و قدرت رسید. رئیسی مانند دیگر رؤسای جمهوری ایران یکی از منتقدین سرسخت ایالات متحده بود. رئیسی در ایران وقتی به کرسی ریاست جمهوری رسید که بحران شدید اقتصادی ناشی از تحریم‌های ایالات متحده تأثیرات جدی را بر اوضاع مالی و اقتصادی ایران از خود بر جا گذاشته بود. در سال 2022 موجی از اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ایران متعاقب مرگ مهسا امینی در توقیف پلیس و یکی از آزمون‌های جدی دیگر برای رئیسی که تازه به قدرت رسیده بود مبدل شد. منتقدین رئیسی به وی لقب آیت الله قتل عام را به دلیل نقش او در کشتارهای معترضین در دهه‌های اول انقلاب در ایران داده بودند. از رئیسی در مورد نقش او در این سرکوبی‌ها و اعدام‌ها در سالیان 2018 و بار دیگر در سال 2020 مکرراً سوال پرسیده شده بود، ولی او داشتن هر گونه نقش را در این اعدام‌ها رد کرد و گفت که دستور این اعدام‌ها از سوی آیت الله خامنه‌ای برای پاکسازی هرج و مرج صادر شده بود و او مصمم بود که آرامش و ثبات را در ایران اعاده کند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران با صدور پیام کشته شدن رئیس جمهور ابراهیم رئیسی در سانحه هوایی را تایید کرد و محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور را به عنوان رئیس جمهور موقت ایران تعیین نمود. قوه مقننه و قوه قضایی ایران در مدت حداکثر 50 روز آینده فرصت دارند تا زمینه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را برای تعیین رئیس جمهور جدید فراهم سازند. زندگی محمد مخبر رئیس جمهور موقت ایران را از جیلا نوری مشنوید.
برخورد سنگین و سخت.
علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور را به عنوان رئیس جمهور موقت ایران جایگزین ابراهیم رئیسی رئیس جمهور فقید ایران که در سانحه هوایی سقوط هلیکوپتر در ولایت آذربایجان شرقی جان باخت تعیین نمود. مخبر در اول سپتامبر سال 1955 به دنیا آمده و مانند رئیسی با خامنه‌ای که تصمیم نهایی امور حکومتی بیشتر مربوط به شود رابطه نزدیک دارد. مخبر در سال 2021 با پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات رئیس جمهوری به عنوان معاون اول رئیس جمهوری ایران انتخاب شد. او جزء هیئت مقامات ایرانی بود که در ماه اکتبر از مسکو دیدن نمود و روی فراهم ساختن میزایل‌های زمین به زمین و درون‌های بیشتر به اردوی روسیه توافق کرد. در هیئت ایران دو عضو سپاه پاسداران ایران و یک مقام شورای امنیت ملی ایران نیز شامل بودند. محمد مخبر مخالف حضور نظامی آمریکا در افغانستان بود و در یکی از رویدادها گفت که ایالات متحده و متحدین ناتو به بهانه مبارزه با تروریسم به افغانستان حمله کردند و 20 سال جنگ آمریکا در افغانستان بی‌نتیجه بود.
اما حمله و اشغال نظامی 20 ساله آنها در افغانستان جز افزایش ناامنی، گسترش افراطی گرایی و رشد تروریسم، عقب ماندگی اقتصادی و داغدار کردن صدها هزار خانواده افغانستانی نتیجه‌ای در پی نداشتند.
آقای مخبر قبل از رسیدن به مقام معاون رئیس جمهوری برای مدت 14 سال به عنوان رئیس ستاد اجرایی فرمان امام که یک سازمان حکومتی تحت کنترل علی خامنه‌ای رهبر ایران است ایفای وظیفه کرد و اسم او در فهرست تعزیرات آمریکا شامل است. در سال 2010 اتحادیه اروپا مخبر را در فهرست افراد و نهادهای ایران قرار داد که به خاطر فعالیت‌های میزایل‌های بالستیکی مورد تحریم قرار گیرند. دو سال بعد اسم مخبر از این لیست حذف شد. در سال 2013 وزارت مالیه ایالات متحده اسم 37 شرکت و ستاد ایران را به فهرست تحریم‌ها اضافه نمود. ایران اکنون حداکثر 50 روز دارد تا انتخابات رئیس جمهوری را برای انتخاب جایگزین رئیسی برگزار نماید. بر اساس ماده 131 قانون اساسی ایران یک شورای متشکل از 5 معاون رئیس جمهوری، سخنگوی پارلمان ایران و رئیس قوای قضایه باید ترتیبات برگزاری انتخابات برای تعیین رئیس جمهور جدید ایران را فراهم نمایند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
و با کشته شدن ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه آیا صحنه سیاسی ایران متحول خواهد شد و این واقعه چه تأثیری بر موضوع ایران در قبال رویدادهای جهان به شمول جنگ در شرق میانه و روابط ایران با ایالات متحده برجا خواهد گذاشت؟ در این مورد لینا روزبه با هوشنگ حسنیاری تحلیلگر امور نظامی و استراتژیک مصاحبه انجام داده است که با هم شنویم.
پست ریاست جمهوری در ایران اغلب به باور برخی بیشتر نمادین است و اکثر تصمیم مهم حکومتداری توسط آیت الله خامنه ای رهبر ارشد ایران گرفته میشه. آیا در گذشت رئیسی تأثیری را بر موضع ایران در قبال اوضاع جهان از خود بر جای خواهد گذاشت یا خیر؟
درود به شما و ملت افغانستان. همونطور شما اشاره کردیم، در قانون اساسی جمهوری اسلامی رئیس جمهور بعضی از قدرت‌ها وظایف رو بر عهده داره. منتها در عمل از ابتدای انقلاب این طرف دیده شد که رئیس جمهور کمترین تأثیر رو در سیاست‌های داخلی، سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همینطور سیاست خارجی داره. رئیس جمهور یک نظیر منشی رهبر عمل می‌کنه، به خاطر اینکه تمام تصمیمات توسط رهبر گرفته میشه. رئیس جمهور در نتیجه به هیچ کار است به واقع، و دیدیم که از چه از رفسنجانی که قدرتمندترین رئیس جمهور بود و او بود که خامنه ای رو به قدرت رسوند، تا امروز تا رئیسی میبینیم که رؤسای جمهور همه طرد شدن بعد از اینکه پست خود رو ترک کردن و در نتیجه همگی منزوی شدن. رئیس جمهور کاری نبوده و در آینده هم تا زمانی که جمهوری اسلامی وجود داشته باشه رئیس جمهور کاری نخواهد.
بله، خب رئیسی یکی از افراد بسیار نزدیک به خامنه ای بود، در حد خامنه ای یک آیت الله بسیار تندرو و افراطی بود. فکر میکنیم حتی برخی میگفتن که ممکن جانشین خامنه ای شود. فکر میکنیم که با مرگ او فضای سیاسی ایران برای فعالیت و تاثیرگذاری بیشتر سیاستمداران میانه رو باز میشه یا خیر؟
در جمهوری اسلامی به نظر من این اشتباه است که حرف از میانه رو، حرف از تندرو، حرف از اصلاح طلب و یا اینکه معتدل زد، به خاطر اینکه تمامی کسانی که در مشاغل مختلف مشغول کار هستند در رده‌های دولتی، اینها همه بایستی دستورات خود رو از رهبر بگیرند و رهبر جمهوری اسلامی شخص بسیار بسیار تندخویی است، بسیار ضد آمریکا، ضد یهودیت، ضد رهبران عرب هست و در نتیجه هیچ تفاوتی بین خامنه‌ای و کسانی که به اون نزدیک هستن نظیر رئیسی وجود نداشته و نداره، به خاطر اینکه در نهایت اگر که اینها تفاوت عقیدتی، ایدئولوژیک و یا اینکه حتی نظر می داشتن هرگز به ریاست جمهوری نمی رسیدن. به همین خاطر هست که این رفتن رئیسی تأثیری نخواهد داشت در عرصه داخلی و همینطور در عرصه خارجی، به خاطر اینکه در عرصه خارجی به خصوص تمامی سیاست‌ها توسط خامنه‌ای و سپاه پاسداران گرفته میشه و در نتیجه دولت و این وزرای خارجه و همینطور سفرای جمهوری اسلامی، اینها همگی مسئول اجرای تصمیماتی هستند که توسط خامنه‌ای و سپاه گرفته میشه.
بله، آقای خامنه‌ای فردی را به نام محمد مخبر دسفول، حال سرپرست ریاست در ایران، اعلام کرده تا 50 روز بعدی که انتخابات ریاست جمهوری صورت بگیره. فکر میکنید کاندید ارشد این انتخابات کی بود، کی خواهد بود و چه کسی را خامنه‌ای ممکن مد نظر گرفته باشه برای ریاست جمهوری در ایران؟
بله، یک کسی از این اشخاص میتونه همین مخبر دسفولی باشه. شخصی است نظیر رئیسی، بسیار بسیار فرمانبردار خامنه‌ای است و شخص از نظر علمی شخصی بی سوادی است. اون فاجعه رو خامنه‌ای و مخبر و رئیسی به وجود آوردن زمانی که کووید وارد ایران شد. اینها مدعی بودن که میتوانند در داخل واکسن تولید بکنن و باعث تلف شدن هزاران نفر شدن. بنابراین فرقی نمی‌کنه که مخبر یا کسی دیگری نظیر قالیباف که امروز رئیس مجلس هست و یا هر کسی دیگری که شما اشاره کردین مد نظر خامنه‌ای باشه، اون شخص به این قدرت خواهد، به این پست خواهد رسید، همونطوری که خود رئیسی رسید، که رئیسی با کمترین رأی در طول عمر جمهوری اسلامی توسط خامنه‌ای به این سمت منصوب شد و هر کسی دیگری هم که بعد از اون بیاد به طور قطع بایستی همچین کاری رو بکنه، به خصوص که شرایط بسیار بسیار حاد هست هم در ماجراجویی های جمهوری اسلامی در منطقه و همینطور احتمال مرگ خامنه‌ای و در نتیجه بحث جانشینی او. بنابراین خامنه‌ای به طور قطع مطمئن خواهد شد که کسی رو که به این پست منصوب میکنه آدم مورد اعتمادی است و همینطور کسی رو که میخواهد جانشین او خواهد.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. تا چند